أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در علم باری تعالی بود که عرض کردیم دو سنخ علم از برای باری تعالی مطرحه. یکی فرمودن به این که علم ذاتی و دیگری علم فعلی. علم ذاتی رو عرض کردیم که خدای متعال عالم به خودشه و به صفات خودشه و علم به خودش که داره و به صفات خودش داره، این همین علم به خودش و علم به صفاتش موجب این میشه که علم به معلولاتش هم داشته باشه، علم به مخلوقاتش هم داشته باشه. و از باب نمونهش رو عرض کردیم که خود ما نسبت به اون چه که صدورش دست ماست و ایجادش دست ماست همینطوریم. وقتی که علم به خودمون پیدا کردیم و علم به این که خودمون مبدعیت داریم و علیت داریم از برای اون صور ذهنی که ایجادش دست خود ماست، طبعا علم به صورم داریم. و از راه وجدان ما وارد شدیم، گفتیم همینطوری که علم به ذات وجدانیه، علم به فاعلیت و مبدعیت وجدانیه، حق متعالم علم به ذات درش هست، علم به فاعلیت و مبدعیت درش هست. و همینطوری که ما علم به فاعلیت خودمون وقتی که داشته باشیم، علم داریم به اون چه که از ما صادر میشه و ایجاد میشه که همون صور ذهنی باشه، در اونجا هم وقتی خدا علم به خودش داره، علم به معلولاتش هم داره. این یه تقریبی بود که عرض کردیم. بعد علم فعلی رو هم عرض کردیم که علم فعلی در اینجا یعنی این موجوداتی که در خارج محقق میشن، اینا غایب از باری تعالی نیستن. هر چه که در خارج محقق میشه، همه در حضور اوست که محقق میشن و غایب نیستن، پنهان نیستن. و حقیقت علم هم همین انکشافه، یعنی پنهان نبودن. معنای انکشاف یعنی اون شی پیش انسان حاضره و پیش انسان حضور داره و غایب نیست از انسان. پس اون چه که در عالم محقق میشه پیش خدا حاضره و حضور داره و غایب نیست، هیچ گونه پنهانی نداره. پس تمام موجودات علم فعلی حقن. یعنی چه؟ یعنی همه حضور دارن اندل حق و غایب نیستن از خدای متعال. و علم خدا به این وجود اینها زیاد نمیشه. علم خدا اونی که از پیش بوده، همون جور که بوده همون جور هست، بی تفاوت. مثلا از باب مثال اگر بخوایم تقریب بکنیم، شما یه استاد ریاضی رو فرض کنید که این در مسائل ریاضی ماهره و فروض مختلفی میتونه بده و نتیجه بگیره. این استاد ریاضی پیش از این که به شاگردش یک فرض ریاضی بده، مسئله ریاضی بده، عالم به نتیجه این مسئله است. میدونه که این مسئله به چه نتیجه‌ای میرسه و نتیجه صحیحش چیه. حالا برای اینکه آزمایش بکنه شاگردش رو، این فرض و مسئله رو به دست شاگرد میده، میگه این رو شما روش کار بکن و تعامل بکن، فکر بکن، حلش کن، و اون شاگرد حل میکنه این مسئله رو. حالا در اینجا علم این استاد که آشنا بود به نتیجه این مسئله و میدونست نتیجه مسئله به کجا میرسه، حالا وقتی که شاگردش اینو حل کرد اضافه میشه این علم یا این علم اضافه نمیشه؟ همونطوری که علم داشت همونطور واقع میشه، تطبیق میشه. اینجا وقتی شاگردی رو حل میکنه این همونی که علم داشته این همون محقق میشه، اون نتیجه حاصل میشه از اون مسئله. موجودات عالم هم هر چی که به وجود میاد در تمام ازمنه، در تمام زمانها به وجود میاد، چیزی بر علم باری تعالی افزوده نمی کنه. خدا در ازل می داند که چه چیزهایی باید موجود بشن و از ازل هم اراده کرده، نه ارادش حادثه و نه علمش حادثه. علم ذاتی حق قدیمه، از قدیم می دانسته که چه چیزهایی رجحان داره وجودشون باید وجود پیدا بکنن و از همون ازل هم اراده کرد اینها رو، و مطابق اراده الهی و علم الهی یکی پس از دیگری اینها واقع میشن در خارج. خب وقوع اینا در خارج چیزی رو افزوده نمیکنه، همونی که معلوم حق بوده همون در خارج محقق میشه بدون کم و زیاد، نه جلو میفته و نه عقب میفته. اگر این معلول باید مثلا پس از گذشته 1 میلیارد سال محقق بشه، در همون 1 میلیارد سال محقق میشه، 1 لحظه، نه جلو میفته نه عقب میفته. در علم باری تعالی هیچ تغییری نیست و افزوده هم نمیشه، همونی که عالم بوده همون جوره، مطابق همون علم ذاتی موجودات عالم محقق میشن و در خارج وجود پیدا میکنن. چیزی که هست اینایی که در خارج محقق میشن و وجود پیدا میکنن غایب از حق نیستن، اینا در حضور حقن، چون معلول غایب از علت نمیتونه باشه. شما خودتون رو در عالم ذهن خودتون که علیت دارید در نظر بگیرید، اون صبری که در ذهنتون حاضر میکنید شما علت اون صبر هستید. این صبری که در ذهنتون حاضر میکنید، این صبر از شما نمیتونن غایب باشن، شما معلول شما هستن، همون وجودشون حضورشونه، حضور دارن پیش شما، همین حضور که دارن کفایت میکنه در علم شما به اونها، شما علم دارید به اونها و احتیاجی به صورت دیگه نداره و اینا همه حاضرن. موجودات خارجی هم همه پیش علت اصلی و نخستین علت و علت العلل پیش او همه حضور دارن و غایب نیست. ما از این تعبیر میکنیم به علم فعلی و میگیم علم فعلی موجب افزوده شدن علم باری تعالی نمیشه، و این خصوصیاتی که در معلوم فعلی هست این خصوصیات سرایت نمیکنه به علم ذاتی. علم ذاتی حق همون صفات وجوبی رو که داره همونا هست، یعنی تغییر درش نیست، انفعال درش نیست، تکثر درش نیست، همون بساطت رو که داره و همون وجود وجودی که داره همه اونا در اونجا هست. اما این معلومها که واقع میشن که پس از دیگری یه خصائصی دارن دیگه. این معلومها، این معلومها حادثن، هر کدوم در وقت خودشون حدوث پیدا میکنن. علم ذاتی حق به این معلومهای حادث علم رو حادث نمیکنه، معلوم حادثه، ولی علم حق همون قدیمه. او عالمه به این که هر حادثی در هر وقتیش که علم حق میبینه اونجا مصلحت داره در اون وقت موجود میشه و اینا محقق میشن. علم به متغیر متغیر نیست، خود علم متغیر نیست، متعلق علم متغیره، ولی علم متغیر نیست. علم به عدم علم و عدم نمی کنه، خصوصیات معلوم سرایت به علم نمی کنه، و علم به متکثر خود علم رو متکثر نمی کنه، اونا سرایت نمی کنه به ناحیه علم. پس علم باری تعالی علم ذاتی است و این علم ذاتی هیچ گونه تغییری درش نیست، هیچ گونه تکثری درش نیست، و این علم ذاتی افزوده نمیشه، همون جوری که بوده با همون تمامیت و کمالیتی که بوده به همون نحوه باقی میمونه این علم. پس تغییر، حدوث، کسرت، امثال اینها همه در ناحیه معلومه. این معلومات خارجی است که اینا حادثن، متغیرن و کسرت دارن و به ترتیب در خارج محقق میشن. خب حالا ما در اینجا به این نتیجه میرسیم که علم باری تعالی همش حضوری، علم خدا حصولی نیست. و فرق بین حضوری و حصولی عرض کردیم که علم حصولی احتیاج به واسطه داره که انسان صورت شی رو حاضر بکنه در ذهنش تا علم او پیدا کنه. صورتی از آسمان تو ذهن ما هست، ما عالمیم به آسمان. صورتی از زمین در ذهن ما هست، ما عالمیم به زمین. این علوم ما علوم حصولی است، اینها جز اون موارد خاصی که عرض کردم که علم به نفس علم حضوری، و علم حضوری اونیست که احتیاج به صورت و واسطه نداره. بی واسطه انسان عالم بهش میشه، مثل علم انسان به نفس خود انسان، علم انسان به اون قوای نفسانی که انسان داره، علم انسان به اون صورتهای ذهنی که انسان داره. نفس اون صورتها را آدم علم بهش داره، دیگه احتیاج به صورت آخری نیست. نسبت به خدای متعال هم علم الهی هیچ احتیاج به صورت نداره، بلکه علم به خودش داره که علم حضوری، و علم به ذاتش و صفاتش داره که علم حضوری، و علم فعلی هم که تصویر کردیم و آیات قرآن کریم هم شاهدشه که نمونش رو در جلسه قبل عرض کردیم، اونم احتیاجی به صورت نداره، برای اینکه تمام این موجودات همه معلولاتن، همه مثل صور ذهنی شما میمونن. همینطور که صور ذهنی شما احتیاج نداره به یه واسطه دیگری، خودش حاضره پیش شما، این معلولات هم همه پیش علتشون حاضرن. پس بنابراین علم حق حصولی نیست، علم حق حضوری. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که علم حق انفعالی نیست. اگر حضوری باشه انفعالی میشه، حصولی باشه انفعالی میشه. حصولی نیست تا انفعالی باشه، بلکه حضوری. حصولی چطور انفعالیه؟ معنی انفعالی اینه که آدم برخورد میکنه به یه شیئی، این در ذهنش منعکس میشه یک صورتی، و این صورت در ذهن که میاد انسان منفعل میشه. این صورت قبلا نبوده، صورتی به وجود میاد و انسان منفعل میشه به اون صورت. اونجا اینجوری نیست. به تعبیر دیگه علم حق از بالا به پایین میاد، نه از پایین به بالا بره. از خودش به خودش علم پیدا میکنه، وقتی که به خودش علم پیدا کرد به صفاتش علم پیدا میکنه، به مبدعیتش و علیتش علم داره، مبدعیت و علیت ملازم با معلوله، به معلولاتش هم علم داره. اینجور نیست که خارجی باید محقق بشه و اون خارج انعکاسی اونجا داشته باشه و از راه انعکاس و ارتسام رسم شدن، شکلی اونجا منقطع شدن، اون وقت اونجا یک صورتی منقطع بشه و علم به او پیدا بکنه. این اگر باشه ارتسام و انفعال با وجود وجود نمی سازه. خدا هیچ گونه تأثیری در او چیزی نداره، هیچ گونه تأثری نداره، او محض فعلیته و محض کماله و هیچ گونه نقصی نداره، نداره نیست. لذاست که حق مطلب اینه که ما در علم باری تعالی قائل به حضوری بشیم، بگیم علم حق حضوریه و ارتسامی نیست، و علم حق علم ذاتیه و این علم ذاتی تغییر پذیر نیست و همیشه ثابته. توجه فرمودید؟ خوب شما الان میرید تو بحث جبر و تفویض. ما بحث جبر و تفویض الان نداریم، بحث جبر و تفویض انشاءالله میرسیم. در اونجا میگیم معلوم حق طبق معلوم حق باید واقع بشه، ولی جبرم نیست. چرا؟ برای اینکه حق متعال خواسته انسانها با اختیار محقق بشن. پس معلوم حق انسان مختاره نه بی اختیار، و انسان مختار طبق علم حق محقق میشه، در خارج میاد، پس جبری نیست. حالا بحث رو اونجا نبرید، الان بحث ما در علم باری تعالی است که ما میخوایم بگیم علم باری تعالی انفعالی نیست و علمی است حضوری و احتیاج به صورت نداره. به این ترتیب تا اینجا رسیدیم و دو سنخ علمم داریم، یکی علم ذاتی داریم که اون جزء صفات کمالیه است و متحد با ذاته، یکی هم علم فعلی داریم که اون علم فعلی در رتبه فعله و اون موجب افزودن شدن کمالی در مبدأ نمیشه، اون جزء افعال مبدأه، منشأش کمال مبدأه، که این رو قبلا رو هم در صفات فعلیه تذکر دادیم. بنابراین تا اینجا که رسیدیم، حالا بعضی از آیات شریفه قرآن رو نسبت به علم باری تعالی میخوانیم که اونها هم بلا علم فعلی حادثه، ولی ما عرض کردیم علم فعلی وصف ذات نیست. علم فعلی گفتیم معنیش یعنی چنین حضور معلول اندلها، خب معلولی که حالا الان موجود شده، معلول بعدی هم بعدن موجود میشه، و گفتیم ربطی هم به ذات نداره، موجب اتصاف کمال ذات هم نمیشه. و علم یعنی انکشاف. انکشاف یعنی چه؟ یعنی حضور و شی. این معلولات همه پیش خدا حاضرن و چیزی هم افزوده نمی کنن بر علم الهی، برای اینکه علم الهی همونی که بوده هست، اینا موجب افزایش و افزوده شدن نیستن، خودشون حاضر میشن، خودشون متغیرن، هی خودشون امروز حاضر میشه فردا عبه میره، اون حاضر میشه او یکی حاضر میشه اون فردا عبه میره، به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. بنابراین روی این حساب به اینجا میرسیم، به این نتیجه میرسیم که خدای متعال عالم است به همه چی، چه گذشته چه آینده، چه موجود چه معدوم، به همه اینها خدا عالم است، چه کلی و چه جزئی، به تمام امور خدا عالم است. و این جزء ضروریات اسلامه که خدای متعال به همه چی عالم است. و معدوم رو هم عرض کردیم که این هم جزء، اون روز نمیدونم شما تشریف داشتید یا روز قبل، عرض کردیم که اینها جزء سلل علل مبادی مبادی تمام ماهیات رو تصور کردن. پس وقتی که مبادی تمام ماهیات رو تصور کردن، یک نحو وجود ذهنی از برای اونها در وجود ذهن مبادی به وجود اومده، یعنی علل این طولیهی که برای عالم هست. و خود این علل طولیه با اون تصوراتشون همه وجودن و این وجود همه منتهی میشه باز به هم. پس یک نحوه این ماهیات شعب وجود پیدا کردن و با اون شعب وجود منتهی میشن، مستند میشن به ذات باری تعالی. بنابراین که از این راه وارد چیم، و اگر که از راه اول وارد چیم که از صرفیت بود، اون دیگه احتیاج به این مقدمات هم نداره. میگیم خدای متعال عالم است به همه چی. اگه بخواد علمش منها داشته باشه نقص میشه و با صرفیت و کمال مطلق او سازش نداره. بنابراین ملاحظه میکنید که در اینجا ما به این نتیجه میرسیم که خدای متعال به همه چی عالمه و این جزو ضروریات اسلامه. در فقه یه روشی هست که این روش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشون و فقهای بزرگ دارن و اون روش اینه. یه مسائلی هست که اینها ضرورت فقه، اجماعی فقه، و گاهی همینایی که ضرورت و اجماعی فقه شروع میکنن به استدلال کردن و یه استدلالاتی براش میارن. گاهی استدلالات به جایی هم نمیرسه، اما دست بر نمیدارن از اون امر ضروری، چون از اون که نمیشه دست برداشت. آمدن بر اون امر ضروری یه استدلالاتی کردن، گاهی استدلالات به جایی نمیرسه، منتهی نمیشه، اما در این حال میبینید شیخ انصاری دست بر نمیداره از مسئله. میگه مسئله اجماعی است، مسئله ضرورت فقه، حالا ولو این ادله را ما اشکال کردیم، مسئله از بین نمیره. توجه کردیم مسئله علم باری تعالی از نظر اسلام از این بالاتره که روشنه طبق آیات شریفه قرآن که خدای متعال به همه چی، جزئی، کلی، به همه اینها عالم. حالا از ادله که در اینجا آورده شده، مشائین یه جور ادله آوردن و اشراقیین یه جور دیگه ادله آوردن، اینها اگر واقعا ما بخوایم توجیه کنیم کلمات اونها رو، میگیم معناش این نیست اگه یه جایی شبهه کردن و تو شبهه موندن، معناش این نیست که اینها معتقد نباشن به علم باری تعالی نسبت به همه اصناف علم، به جزئیات مثلا و امثال اینها. از نظر دلیل نتونستن به جایی برسن، نتونستن براش دلیل بیارن، ولی معتقدشون هست که خدای متعال به همه چی عالم است، چه جزئی و چه کلی. این از نظر این که ما بخوایم توجیه کنیم، و الا اگه در مقام توجیه نباشیم، خب البته کار مشکلی است که مسئله ضروری رو کسی بخواد انکار بکنه، این وقت عوارض و توالی فاسدی پیدا میکنه که اینجور نیست. ما حمله به صحت میکنیم، میگیم نه، اینها از نظر ادله نتونستن به جایی برسن، ولیکن قطعیه پیششون که خدای متعال عالم به همه چی هست، به کلیات هست، به جزئیات هست، و از نظر مسئله هم که حل شد، حل شده مسئله، به خصوص در کتاب‌های متأخرین مرحوم علامه طباطبایی در کتاب‌هاشون مسئله رو حل کردن، دیگران هم همینجور، صاحب منظومه هم همینجور و صاحب اسفار هم در شرح اصول کافی و قسمتی از مواردی که شرح کردن تصریح دارن به این مسئله که خدای متعال به همه چی، کلی، جزئی، به همه چی عالمه. و آیات شریفه قرآن هم همطور که عرض کردم، اینها نص در مطلبه و ضرورت ازش استفاده میشه که اینها بدون شبهه اینجوره. حالا پاره از آیات رو من به عنوان فهرست عرض میکنم، ملاحظه بکنید. در سوره بقره میفرماید که آیه 29، و هو به کل شیء علیم، خدای متعال به هر چیزی عالم است. در آیه 197 می‌فرماید و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، هر چرا که از خیر انجام میدین خدای متعال علم به او داره و آشناس به او. و علمو در آیه 235 از سوره بقره میفرماید و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، خدا علم داره به اون چه که در نفس شما هست، در دل شما هست، از اون خفایای دل شما آگاه، فاحذروه و در حذر باشی. آدم سر هر کسی بخواد کلا بذاره، سر خدا نمیتونه کلا بذاره. ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، در حذر باشی. در سوره انعام آیه مبارکه 59 میفرماید و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگ درختی نیست که از درخت بریزه الا اینکه خدا علم به اون داره، همون برگ که میریزه علم داره. اینا تصورش هم دشوار نیست، تصورش هم ساده است. الان شما در ذهنتون تصور باغ بزرگی بکنی، حالا اون درخت ها بعضیش برگاش مثلا داری میریزه، این برگا که میریزه شما الان آشنا هستید با اون برگا، هر درختی که برگش میریزه شما الان آشنا هستید. چرا؟ برای اینکه معلول شماست، این سوبر ذهنی صادر از شماست، علت به معلول خودش و به صادر از خودش آشناست، عالمه. هر جا باشی و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه در ظلمت های زمین شکم ارض نیست، ولا رطب هیچ تری، ولا یابس و هیچ خشکی نیست الا اینکه در کتاب مبین حق هست. حالا این کتاب مبین علم ذاتی حق باشه یا اینکه علم فعلی حق باشه، در این مراتب علم که لوح محفوظ و اینها باشه، هر چه هست بالاخره خدای متعال عالم. و سوره مبارکه یونس آیه 60 می‌فرماید و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفیزون فی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. می‌فرماید در هیچ کاری و شغلی نیستی و هیچ چی را نمی‌خوانی از خواندنی‌ها و هیچ کاری رو انجام نمیدی الا کنا علیکم شهودا، اگر اینکه ما گواه شما هستیم و آشنا هستیم. استوفیزون فی، وقتی که قور میکنید در اون کار، فرو میرید تو اون کار، همون وقتی که فرو میرید تو اون کار ما آشنا هستیم به شما. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اگر که وزنش هم از یک ذره به اندازه یک ذره باشه، مثقال ذره باشه، ولو به این مختصری، باز از علم الهی دور نیست و غایب نیست، نه در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر از این مقدار، از ذره المثقال هم کمترش هم باز غایب نیست و از بیشترش هم غایب نیست، همه در کتاب مبین حق هستند. سوره مبارکه نمل نحل، سوره مبارکه نحل آیه 19، والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خدا علم داره به اون چرا که شما مخفی میکنید و در سر قرار میدید، پنهانش میکنید و اون چرا که علن و آشکار میکنید. به همه اینها خدا عالم. بعد در سوره اسراء آیه 17 میفرماید که و کفا بربک بذنوب عبادهی خبیرن بصیرا، خدا کفایت میکنه به اینکه به گناهان بندش آشناس و خبیر است و بصیر است. آیه 19 از سوره مبارکه مؤمن میفرماید یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا خیانت های چشم را آگاه است. گاهی آدم میبینی که تو جامعه که داره میره از دوستانش، مثلا کسانی که لاابالیان، نه برادران پاکی طلبه، اونا که لاابالیان، گاهی میبینید که از گوشه چشم یه نگاه خائنانه مثلا به یک نامحرمی میکنه که این برادرش نمیفهمه، این که بغلش و باش داره صحبت میکنه متوجه نیست، ولی خدا میگه از همین چیزهای مکی دیگران بر دیگران مخفی میکنی ما آشنا هستیم به این خیانتهای چشم و ما تخفی الصدور، و اونچرا که دلهای شما اونها رو مخفی میکنه در اون زوایای دلتون که کسی اطلاع از اونها نداره، خدا از اینها اطلاع داره. این علم الهی است به حسب قرآن کریم. نه نمونه ای بود که من از قرآن کریم خوندم و یک نمونه هم از نهج البلاغه میخونم که به کلام مبارک امیرالمومنین السلام تیمن و تبرک کرده باشیم، و این در نهج البلاغه در کتاب بهار از اینجا نقل کرده، بهار جلد چهارم صفحه 92. من نرسیدم که به خود نهج البلاغه مراجعه بکنم. این عبارت یعلم و عجیج الوحوش فل فلوات و معاصل عباد فل خلوات و اختلاف النینان فل بحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. امیرالمومنین السلام میفرماید خدا این سر و صدای حیوانات وحشی رو در بیابونهای بی آب و علف میدانه، عالم به اینها، به اصوات این حیوانات، به سر و صداهای اینها عالمه. خدا عالم است به معاصی بندگانش در گوش کنارها که کسی نیست، خدا عالم است. و اختلاف نینان، خدا عالم است به رفت و آمدهای نینان. نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی. این ماهی ها که در دریا رفت و آمد میکنن، سیر دارن، حرکت دارن، به رفت و آمد اینها خدا عالم است و آشناست. و اختلاف نینان فی البحار الغامرات، در دریاهای زیاد و بزرگ و پرآب و پرحجم، در اونجاها خدا اینها رو عالم است. و تلاطم الماء به ریاه العاصفات، این تلاطمی که آب پیدا میکنه و امواجی که پیدا میکنه در اثر این بادهای کننده و شکننده، خدای متعال به اینها همه عالم است. این از نظر علم باری تعالی. و اما بحث بعدی ما در اینجا بحث قدرت خدای متعال است. در مورد قدرت خدای متعال ابتداءً بحث از معنای قدرت، که قدرت یعنی چی؟ قدرت به معنای توانایی ایجاد چیزی است. انسان وقتی که توانایی ایجاد چیزی داشته باشه، این قدرت. قدرت یعنی توانایی، توانایی ایجاد چیزی. چیزی که از توانایی هر یه قیدی داره. قیدش چیه؟ قیدش این است که باید از فاعلی باشه که اون فاعل عالم باشه و اون کاری که میخواد انجام بده و بررسی بکنه ببینه اون کار صلاحش چیه، فسادش چیه، اون وقت این کار رو ایجاد بکنه. این توانایی از عالم، کسی که عالمه به اون چه که در فعله، این توانایی رو ما ازش تعبیر به قدرت میکنیم. و الا مجرد صدور چیزی از چیزی قدرت نیست. مثلا یک فرض کنید که سنگی که بلند میکنیم، میز این سنگ یا سنگ خودش بلند میشه، اینجور فرض کنید، نه ما بلند میکنیم. یه سنگی که در اثر باد بلند میشه، میخوره به شیشه، شیشه میشکنه. اینجا ما تعبیر بخوام بکنیم که سنگ قدرت شکستن داره غلطی، چون سنگ عالم نیست و علم نداره به اینکه این شکستن آیا به صلاح یا به فساد، تا اینکه این کار از او به وجود بیاد و او این کار رو ایجاد بکنه. ما این رو قدرت تعبیر نمی کنیم، نمیگیم قدرت، میگیم در اینجا این سنگ نیروی شکستن داره. تعبیر نیرو میکنیم، نیروی شکستن داره. پس قدرت یعنی توانایی ایجاد، ولی از فاعل شاعر، از کسی که عالم باشه، شعور داشته باشه، زی شعور باشه، از او و متوجه فعل باشه که بینه در این فعل مصلحت هست، فساد هست، وقت این فساد و این مصلحت بتونه او رو دعوت کنه به انجام این کار یا ترک این کار. خب این نسبت به قدرت که توانایی مقید. توانایی مقید یعنی توانایی از فاعل عالم شاعر نسبت به اون چه که انجام میده. و اما قادر یعنی چه؟ قادرم یعنی کسی که این وصف داره دیگه، کسی که این وصف اینجوری رو داره، این قادره. یعنی قادر کیه؟ الذی اذا شاء ان یفعل فعل. اون کسی که وقتی بخواد کار رو انجام بده، فعل، انجام بده اون کارو. یا اینکه اذا شاء ان یترک ترک. وقتی بخواد نکنه اون کارو، میتونه ترکش بکنه، نکنه، این قادره. اگه کسی اینجوری بود که تونست کاری رو که میخواد انجام بده و تونست کاری که نمیخواد انجام نده، این قادر میشه، این میگیم با قدرته. خب این نسبت به قدرت و مفهوم قدرت و مفهوم قادر. حالا ما میخواییم بگیم خدای متعال یکی از اوصاف کمالیه او قدرت هست، یعنی قادر است. خدای متعال توانایی هر کاری رو بخواد انجام بده، توانایی اون کار رو داره و توانایی ترک هر چی رو بگی داره. میتونه فاعل باشه، میتونه تارک باشه. توجه کردی؟ وقت این قدرت که ما در اینجا تصویر میکنیم، این قدرت رو میخواییم بگیم که عمومیت هم داره. این قدرت نسبت به همه چی میخواییم بگیم ذات حق قدرت داره و قادره. حتی اون چیزایی که صلاح نمیدونه انجام بده، دایره قدرت از دایره وجود وسعتش بیشتره. مثلا در این نظام عالم یه چیزایی صلاح نیست موجود بشه، خب مقدور حق هست اما موجود نیست. یه چیزای صلاح نیست موجود بشه، خدا موجود نمی کنه. مثلا خدا ظلم نمی کنه. این ظلم کردن نه اینکه مقدور حق نباشه، ظلم کردن مقدور حقه، ولیکن خدای متعال این کار رو انجام نمیده چون مصلحت نمیبینه، چون فساد داره، چون کمالش با او منافات داره، انجام نمیده این کار رو. و بعضی از موجودات هستن که اینها رو خدا نخواسته، بعضی از ماهیات، بعضی از ماهیات هستن خدا نخواسته اینا موجود بشن، ولی مقدور حق هستن، اگه بخواد موجود میشن. پس دایره مقدور از دایره موجود وسعتش بیشتر. به این ترتیب نه، اون که شما میگید چیز وقوعی رو میگید، از نظر وقوعی میگید، از نظر وقوعی چون منافات داره این کارو نمیکنه، منافات داره با حکمتش این کارو نمیکنه، چون حکیمه، اون کامله این کار. ولی از نظر ذاتش، خود ذاتش در نظر بگیرید، این که شما میگید این بلغیر امتناع پیدا کرده، ما بحثمون در ذاته، یعنی امکان ذاتیه، یعنی خود این ظلم من حیث هوه قطع نظر از این که با حکمتش تنافی پیدا میکنه و چون حکیمه نمیکنه، خودش ممکنه، یکی از ممکنات، چون یکی از ممکناته، صدور هر ممکن از مبدأ متعال ممکنه، اشکال نداره. پس ممکن ذاتی است ولی ممتنع غیری، اشکال نداره که ممکن ذاتی با ممتنع غیری با هم دیگه جمع بشن. پس بنابراین مقدور حق دایرش وسعتش بیشتر از موجودات و مخلوقات میشه، انحصار نداره به موجودات و مخلوقات. حالا این رو تأمل بفهمید تا ادلهش. صلی الله علی محمد و آل اطهار.